صبحانه با خبر.
امروز 12 آذر ماه سال 1390 شمسی برابر با 3 دسامبر سال 2011 میلادی. سلام، صبح اولین روز شنبه‌تون بخیر. با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهید. منم نوشین سید حسینی میزبان شما خواهم بود در 1.5 ساعت برنامه. خب با صبح شد و روز از نو، روزی از نو. حتما خیلی از شما برای سر کار و مدرسه رفتنتون از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس و مترو استفاده میکنین، به خصوص تهران نشینا که با بعد مسافت ترجیح میدن از خودروی شخصی کمتر استفاده کنن. خب فکر میکنید یارانه های حمل و نقل عمومی برای هر شهروند تهرانی چقدره؟ دولت یارانه حمل و نقل عمومی امسال رو واریز کرد. جمعیت تهران 8.5 میلیون نفره، دولت 49 میلیارد تومان برای یارانه حمل و نقل عمومی مردم تهران واریز کرده. میدونین یعنی چی؟ یعنی به هر شهروند تهرانی روزانه 22 تومان یارانه تعلق گرفته. حالا شما بگین آیا هزینه رفت و آمد روزانه مردم تهران 22 تومانه؟ کمتره یا بیشتره؟ حالا که سرتون گرم حساب و کتاب رفت و آمد شد، بهتره بدونید که اون راننده هایی که گواهینامه‌شون به دلیل نمره منفی توی سیستم پلیس توقیفه، در صورت تصادف از خسارت بیمه خبری نیست. حالا چرا؟ چون وقتی که تخلف راننده ها و گرفتن 30 نمره منفی همانا و ضبط گواهینامه‌شون توسط پلیس راهنمایی رانندگی همون، به همین دلیل وقتی راننده بدون گواهینامه تصادف میکنه بیمه هم خسارتش رو پرداخت نمیکنه. بسیار خوب، همونطور که گفتم ما برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید، اما طبق معمول همیشه از اسم برنامه‌مونم معلومه، صبحانه با خبر. قبل از هر چیز خبر، همکارم کیان معنوی اینجا کنارم نشسته با دستی پر از خبر و شب ساعت‌ها دنبال خبر جستجو کرده و نوشته. کیان سلام، صبحت بخیر.
صبح بخیر نوشین.
کیان بگو ببینم که از اخبار ایران چی تازه خبر داری؟
بله، همونطور که میدونی در جریان این به اصطلاح حمله اخیر بسیجیان به سفارت بریتانیا در تهران، کارکنان سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در لندن اونجا رو ترک کردن و امروز بامداد وارد تهران شد.
به غیر از این کیان، خبر از سوریه، چون سوریه هم مثل همیشه هنوز در صدر خبرها هستش، چه خبر از سوریه؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک قطعنامه‌ای رو تصویب کرد تقریبا با اکثریت که حکومت سوریه رو محکوم میکنه در مورد سرکوب شهروندان این کشور.
پس در واقع این قطعنامه آخرین خبریه که در مورد سوریه در اومده.
بله.
ضمن اینکه مصر انتخابات پارلمانی شروع شده.
انتخابات پارلمانی دور اولش انجام گرفت و شمارش ظاهراً تموم شده و نشونگر اینه که حدود 67% در انتخابات از اون افرادی که به اصطلاح مجاز بودن در انتخابات شرکت کنن، حدود 62% شرکت کردن و ظاهراً این حزب اسلامی سیاسی اخوان المسلمین تاکنون تونسته اونطور که خودشون اعلام کردن بیشتر این کرسی‌ها رو در مجلس بگیره.
باشه، پس جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
با درود فراوان، دیپلمات‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن بامداد شنبه همراه با پرواز ویژه هواپیمایی ایران ایر از طریق فرودگاه مهرآباد وارد تهران شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حدود 25 دیپلمات و کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران همراه با خانواده‌هایشان بعد از ظهر جمعه فرودگاه هیترو در غرب لندن را به مقصد ایران ترک کرده بودند. اینا گزارش می‌دهد هواپیمای حامل این دیپلمات‌ها در مسیر خود برای سوختگیری در فرودگاه کنت در جنوب شرق بریتانیا توقفی داشته و سپس در ساعت 3:05 وارد تهران میشه. دولت بریتانیا روز چهارشنبه در پی حمله به سفارت آن کشور در تهران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن را تعطیل کرد و از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی خواست ظرف 48 ساعت خاک آن کشور را ترک کنند. آلمان، فرانسه و هلند تاکنون سفرای خود را از تهران فراخواندند و ایتالیا و اسپانیا نیز سفیران جمهوری اسلامی را احضار کردند. در همین حال دومینیک چرکات، سفیر بریتانیا در ایران، حمله به سفارت آن کشور در تهران را اقدامی توصیف کرده است که با حمایت حکومت جمهوری اسلامی انجام شده. وی در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی بریتانیا گفته است که ایران کشوری نیست که در آن تظاهراتی به صورت خودجوش صورت گیرد و یک سفارت خارجی مورد حمله قرار گیرد. وی میگوید روشن است که این اقدام با حمایت حکومت انجام شده است. او همچنین گفته است که عناصری در درون حکومت جمهوری اسلامی برای رسیدن به منافع سیاسی خود تنش‌ها را دامن می‌زنند. ادامه خبرها. قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره نقض مستمر حقوق بشر در سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. قطعنامه پیشنهادی با 37 رأی مثبت، 4 رأی منفی و 6 رأی ممتنع به تصویب رسید. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت که حکومت سوریه بیش از هر زمان دیگری منزوی شده است. وزیر خارجه آمریکا که در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در محکومیت حکومت سوریه به خاطر سرکوب شهروندان آن کشور سخن می گفت، افزود که ایالات متحده از تلاش‌های سازمان ملل پشتیبانی کرده است. و اینکه آخرین خبر، کمیسیون انتخابات مصر تعداد شرکت کنندگان در نخستین مرحله انتخابات پارلمانی آن کشور را حدود 13 میلیون نفر یعنی 62 درصد از واجدین شرایط اعلام کرد.
با تشکر از همکارم کیان معنوی. کیان رو خواهیم داشت حدود 20 دقیقه دیگه. اما در این بخش صبحانه با خبر برای شما چه آماده کردیم؟ حمله به سفارت بریتانیا در تهران همچنان خبرسازه. سفیرای بریتانیا که حالا به کشورش بازگشته، علی لاریجانی و علاءالدین بروجردی رو در ماجرای تنش‌های اخیر بی تقصیر نمیدونه. چرا وزارت امور خارجه ایران واکنش قاطعی در مورد حمله مهاجمان به سفارت بریتانیا در تهران نشون نداده؟ نظر یک کارشناس رو در این مورد پرسیدیم.
بعضی مسائل مثل همین مسئله حمله به سفارت توسط نیروهای خود رژیم انجام میشه، اینها دیگه از بحث وزارت خارجه خارجه.
و گزارش های بیشتری رو هم در این بخش خواهیم داشت. با ما همراه باشید. ادعی به سفارت بریتانیا و محل زندگی دیپلمات‌های این کشور در تهران حمله کردند. حالا انتظار این هستش که در مواردی این چنین دستگاه وزارت خارجه اعلام موضع رسمی کنه. اما سفیر بریتانیا در تهران بعد از بازگشت به کشورش به شرح ماجرای حمله به سفارت بریتانیا پرداخته. اون در این اظهارات به نقش رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس در شکل گیری این ماجرا پرداخته. بیشتر میشنویم از محمد زرامی.
دامینیک چیلکات، سفیر بریتانیا در ایران، در گفتگویی با رسانه‌های این کشور میگوید ایران کشوری نیست که به صورت خودجوش تظاهراتی شکل بگیرد و پس از آن به یک سفارت خارجی حمله شود. این اقدام تنها با اطلاع و حمایت نظام انجام می‌شود. او در این حال تاکید کرد که عناصری در حکومت ایران برای مقاصد به گفته او سیاسی خود متمایل بودند که فضا پرتنش شود. سفیر بریتانیا در این زمینه از علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس نام برد. او در گفتگویی که با شبکه اسکای نیوز داشت، این حمله را بی ارتباط با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی ایران درباره کاهش روابط دو کشور ندانست. مصوبه‌ای که تنها دو روز پیش از حمله تصویب شده بود. به گفته سفیر بریتانیا در ایران، علی لاریجانی و علاءالدین بروجردی هر دو از مبتکران این طرح بودند. آقای چیلکات این دو را اشخاصی با به گفته او جاه طلبی های سیاسی و در این حال مسئله دار نامید. به گفته سفیر بریتانیا، علی لاریجانی روابط گسترده‌ای در غرب دارد که به اعتقاد او الزاماً به کارش نمی آید و علاءالدین بروجردی هم به تازگی به خاطر یک اختلاس بسیار بزرگ بازداشت شده بود. دامینیک چیلکات گفت که هم علی لاریجانی و هم علاءالدین بروجردی پس از تصویب کاهش رابطه با لندن گفته بودند که این تنها آغاز راه است. سفیر بریتانیا تأکید کرد آنها احتمالاً انتظار نداشتند که ما دیپلمات‌های ایرانی در لندن را بازگردانیم. میتوان از عکس‌العملشان به این اقدام ما فهمید که آنها دچار نوعی پشیمانی از این عمل تحریک‌آمیز شدند. دامینیک چیلکات که هنگام حمله در محل سفارت حضور داشت گفت که پس از حمله او به همراه همکارانش به طبقه بالای سفارت رفتند و این در حالی بود که مهاجمان مشغول تخریب طبقه پایین و شکستن تابلوهای پادشاهان، ملکه ویکتوریا و الیزابت دوم بودند. سفیر بریتانیا میگوید هنگامی که آنها از طبقه سوم پایین آمدند، مهاجمان به سمت باغ قلهک رفته بودند. به گفته دامینیک چیلکات، همه مهاجمان بی هدف دست به تخریب نمی‌زدند و عده‌ای به گفته او به صورت هدفمند کامپیوترها و تلفن‌های همراه را با خود می‌بردند تا اطلاعات جمع‌آوری کنند. سفیر بریتانیا همچنین گفته است که بخشی از اشیا و اموال سفارت بریتانیا در تهران دزدیده شده است. در واکنش به این حمله بود که بریتانیا دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران را از خاک خود اخراج کرد. این دیپلمات‌ها بعد از ظهر جمعه بریتانیا را ترک کردند و بامداد شنبه به تهران رسیدند.
اما در راستای همین اتفاق دیدیم که وزارت امور خارجه ایران اعلام نظر قطعی در این باره نکرده و به رغم ابراز تأسف وزیر در یک مکالمه تلفنی و یک بیانیه کوتاه وزارتی هنوز جای یک واکنش رسمی قاطع و اعلام نظر صریح وزارت خارجه در این باره خالی هست. همکارم محمد زرقامی در این باره نظر ابوالفضل اسلامی دیپلمات ارشد پیشین جمهوری اسلامی در توکیو رو جویا شده.
ببینید در وزارت امور خارجه دو گونه مسائل وجود داره که روش اظهار نظر میشه. یک گونه مسائل عادی است، اتفاقات عادی که میفته، اینها سخنگوی وزارت امور خارجه با اون اداره مربوطه صحبت میکنن، یک سیاست رو تنظیم میکنن و به رسانه ها اعلام میکنن. ولی بعضی مسائل مثل همین مسئله حمله به سفارت انگلیس توسط نیروهای خود رژیم انجام میشه، اینها دیگه از بحث وزارت خارجه خارجه و وزارت امور خارجه حق دخالت در یا اظهار نظر در این زمینه ها نداره، مگر اینکه از دفتر شخص آقای خامنه‌ای کسب نظر بشه. بارها و بارها بود به خاطر مسائلی که اینگونه‌ای بود، مثلا رابطه با آمریکا بوده یا مسائل اینگونه‌ای، رو از دفتر رهبری بایستی حتما دستور عمل بیاد که این موضوع رو بگیریم. در رابطه چنین موازی خود وزیر خارجه و دیپلمات‌ها حق اظهار نظر ندارن.
من می‌خوام بدونم که دقیقاً چرا واکنش رسمی تا الان
بله همین بدونید که سیاست این حضرت تا این بوده و اینهایی که رفتن و داخل سفارت حمله کردن مردم نبودن که اینها واقعا میتونستن سرکوب بکنن اگر از نیروهای خودشون نبودن. پس اینها که رفتن داخل سفارت این کارا رو کردن از نیروهایی بودن که برنامه‌ریزی توسط خودش شده بوده و لذا دیگه اعتراضی نمیتونن به اینها بکنن. چه اعتراضی بخوام بکنن؟
اما اگه فرض شما را آقای اسلامی صحیح بگیریم، در این صورت یک واکنش قاطع اما سوری هم به ظاهر میتونست حداقل جمهوری اسلامی ایران رو از زیر ضربه کنونی تا حدودی خارج کنه.
جناب زرقامی، از نظر من الان اینها اینقدر گیج شدن، شما فشارهایی که الان به جمهوری اسلامی هست، ما که در وزارت خارجه احساس میکنیم که این فشارها سنگینی، نه الان خودشون رو گم کردن، خودشون رو باختن و واقعا تصمیمات ناعاقلانه ای میگیرن، به نظر ناچاری و استحصال دست به این کار زدن.
به هر حال آقای اسلامی، زمانی که این بحران شروع شد، همونطوری که خودتونم میدونین، یک صدای واحد از ایران شنیده نشد و افرادی هم که در این زمینه به اظهار نظر پرداختن کسانی بودند که در پست‌های دیگه‌ای فعالیت می‌کردند، نظیر آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که به طور تلویحی از این اقدام حمایت کرد.
من می‌خوام به این موضوع به صورت بنیانی بپردازم. ببینید، من ارجاع میدم شما رو به اختلافات اتحادیه اروپا و امریکا با جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب که در رابطه با مسائل خاورمیانه و لبنان و فلسطین. در سفر اول آقای گنشر به تهران در سال 63 شمسی و سفر بعدی آقای گنشر که در سال 67 شمسی برگزار شد و همون سال هم آقای دوما وزیر خارجه فرانسه به ایران سفر کردند، نگرانی های خودشون رو در رابطه با دخالت های جمهوری اسلامی در صلح خاورمیانه و لبنان و فلسطین رو بیان کردند و در کنار اون مسائل حقوق بشر در ایران و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و و آزادی زندانیان سیاسی. این مذاکرات منجر شد به گفتگوهای انتقادی اتحادیه اروپا با ایران که اول جلسه اون در زمان ریاست دوره انگلیس بر اتحادیه اروپا برگزار شد. این گفتگوهای انتقادی که داشت برگزار میشد با اتحادیه اروپا دو پرده داشت. یک پردهش پرده آشکار بود و یک پرده پنهان داشت. در این مذاکرات آشکار اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی میخواست که در قضیه صلح خاورمیانه دخالت نکنه و ترورهای خارج از کشور رو انجام نده و حقوق بشر در ایران رعایت بکنه. در مذاکرات غیر آشکاری که در وزارتخانه خارجه برگزار میشد، همین آقای جواد لاریجانی که از توریسیان ها بودن، آقای دکتر بلعتی و آقای علایالدین بروجردی، اینها تاکید داشتن که این خواسته های اتحادیه اروپا همان خواسته امریکاست که مقابله با جمهوری اسلامی و محو جمهوری اسلامی، منتها امریکا به زبان زور و تهدید میخواد این کار رو انجام بده، اروپایی ها با زبان انتقاد میخوان انجام بدن. لذا ما یک پرده ظاهر مذاکره داریم، یک پرده پشت این قضیه یه مقابله داریم. ازا شما می دیدیم که در همون زمانی که گفتگوهای بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی تحت عنوان گفتگوهای انتقادی و حقوق بشری برگزار می شد، در همون زمان بمب‌گذاری های جمهوری اسلامی انجام می شد، ترورها انجام می شد و در نتیجه شما دیدیم که با ترور میکنوس این مذاکرات قطع شد و اتحادیه اروپا سفرهای خودشون رو فرا خوندن و به طور کلی روابط قطع شد با اتحادیه اروپا که در زمان خاتمه مجددا دنیا برگشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با شهرام رفیع‌زاده هستیم و مروری بر مطبوعات امروز صبح تهران. شهرام سلام و صبح روز شنبت بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، مثل هر روز به شنونده ها بگو که بیشتر روزنامه های امروز صبح تهران روی چه موضوعی متمرکز شدن؟
امروز اغلب روزنامه ها از جمله روزنامه های جامع جمع، تهران امروز، مردم سالاری، رسالت، روزنامه شرق و همچنین روزنامه خراسان، ماجرای حمله به سفارت انگلیس در تهران و بازدید برخی از سفرا و دیپلمات های کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورهای دنیا از تخریب هایی که در سفارت انگلیس و همچنین در باغ قلحک محل اقامت دیپلمات های انگلیسی بوده رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه جامع جمع نوشته که کشورهایی مثل سوئیس، لهستان، ایتالیا، آلمان، ایرلند، اسپانیا، دانمارک، کرواسی، قبرس، یونان، ترکیه، کانادا و برزیل از جمله کشورهایی هستند که سفرا و دیپلمات‌های اونها در این بازدید شرکت داشتند و مقام‌های جمهوری اسلامی اجازه ندادند که خبرنگاران در این بازدید حضور داشته باشند. از طرف دیگه روزنامه جامع جمع نوشته که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سه جلسه اضطراری در تهران از سوی سفیر لهستان که در حال حاضر کشورش ریاست اتحادیه اروپا رو برای خود داره برای کارداران و دیپلمات‌های کشورهای مختلف برگزار شده در اقدامی هماهنگ در اعتراض نسبت به حمله به سفارت انگلیس در تهران. روزنامه خراسان از قول آقای حشمت الله فلاحت پیشه که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی هست، بازدید سفرهای اروپایی از تخریب‌های سفارت انگلیس در تهران رو توصیف کرده به یک کارناوالی که کشورهای اروپایی رو انداختن و گفته که این کارناوال رو راه انداختن تا فشارهای بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنن. و روزنامه تهران امروز هم نوشته که ماجرای حمله به سفارت انگلیس در تهران موجی از جریان‌های دیپلماتیک رو علیه جمهوری اسلامی در دنیا ایجاد کرده که در این موج اغلب کشورها با صدور بیانیه‌هایی از انگلیس حمایت می‌کنن و علیه جمهوری اسلامی موضع می‌گیرن.
یک عنوان خبری دیگه هم درباره هدفمندی یارانه هاست. یکی از مشاورین اقتصادی دولت به مقام های حکومتی هشدار داده و گفته با روند فعلی هدفمندی یارانه ها شکست می‌خوره.
روزنامه‌های جهان صنعت و جمهوری اسلامی اظهارات آقای جمشید پژویان رو منتشر کردن. ایشون مشاور اقتصادی دولت هست و این دو روزنامه از او به عنوان کسی نام بردن که بیشترین نقش رو در تدوین طرح حذف یارانه‌ها داشته و از مشاوران آقای احمدی نژاد هست و خودش هم در اظهارات روز گذشته‌اش تأکید کرده که در روزهای اخیر هم بار دیگر با آقای احمدی نژاد دیدار داشته و توصیه‌هایی به او انجام داده. اینطوری که آقای پژوهان گفته و این روزنامه ها منتشر کردن، ایشون نگران هست که دولت آقای احمدی نژاد در صورت تداوم وضعیت فعلی در جریان هست یارانه ها با شکست مواجه بشه، برای اینکه این اقتصاددان که خیلی هم نزدیک است به دولت نگران بخش تولید در کشور هست و گفته در حال حاضر جریان هست یارانه ها در بخش تولید به درستی انجام نمیشه
و هنوز پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبرساز هست. رئیس کمیسیون اصل 90 درباره این اختلاس گفته اتهام اخلال در نظام اقتصادی اگه ثابت بشه متهمانش اعدام میشن.
دو روزنامه شرق و کیهان این خبر رو منتشر کردن. روزنامه شرق نوشته که آقای محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته که در صورتی که اتهام اخلال در نظم اقتصادی برای کسانی که در جریان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت شدن ثابت بشه، حکم اونها اعدام هست. آقای نکونام خودش از کسانی است که سالها پیشینه قضایی داشته و سمت‌های خاصی در قوه قضاییه هم بر عهده ایشون بوده. البته روزنامه شرق یادآوری کرده که همین چند روز پیش آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم گفته که دقیقاً همین اتهام اخلال در نظم اقتصادی به متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی وارد شده و به این ترتیب به نظر میرسه که اونطوری که روزنامه شرق نوشته مقام‌های دولتی قصد دارن در اقدامی مشابه ماجرای پرونده 123 میلیارد تومان که در دهه 70 روی داد با اعدام برخی از متهمان این پرونده ماجرا رو به یک پایان مورد نظر خودشون ختم کنن.
مروری بر مطبوعات امروز صبح تهران رو میشنیدید از شهرام رفیع‌زاده. با فریدون خاوند همراه هستیم با آخرین اخبار اقتصادی. آقای خاوند سلام، صبح روز شنبه شما بخیر.
صبح بخیر خانم سید حسینی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، بهتره که با پافشاری یونان در نشست روز پنجشنبه شروع کنیم. به گفته شماری از شخصیت‌های اروپایی، پافشاری یونان باعث شد که وزرای خارجه اتحادیه اروپا توی نشست روز پنجشنبه‌شون از طرحشون مبنی بر تحریم خرید نفت از ایران صرف نظر کنند. حالا سوال اینجاست، چرا یونان در مخالفت با تحریم نفتی ایران این همه اصرار کرده و اصولاً چرا کشوری به کوچیکی یونان تونست نظر اعضای سنگین وزن اتحادیه اروپا را عوض کنه؟
طرح تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی از طرف نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به اتحادیه اروپا پیشنهاد شده بود. کشورهای مهمی مثل آلمان و انگلستان هم از اون پشتیبانی کرده بودند. حتی ایتالیا با وجود وابستگیش به نفت ایران گفته بود که با این طرح مخالفت نخواهد کرد. اسپانیا هم که 13% وارداتش از ایران تامین میشه و شور و شوق زیادی به این تحریم از خودش نشون نمیداد، در مخالفت با اون زیاد پیگیری نکرد. با توجه به همه این عوامل پیش بینی میشد که وزیران خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا در نشست دو روز پیش خودشون به تحریم خرید نفت از ایران رأی بدن، ولی این طرح به تصویب نرسید و علت اصلی اون هم به گفته که تعداد زیادی از شخصیت‌های اروپایی از جمله آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه مخالفت یونان بود. در نشست‌های اتحادیه اروپا تصمیم گیری معمولاً بر اساس توافق جمعی انجام میگیره و مخالفت یک کشور هر اندازه هم که کوچک باشه میتونه جلوی اتخاذ تصمیم رو بگیره. یونان در شرایط دشوار فعلیش به هیچ وجه با تحریم نفتی ایران از طرف اتحادیه اروپا موافق نیست، چون که به دلیل ضعف شدید مالیش نمیتونه در شرایط عادی نفت مورد نیازش رو از سایر صادرکنندگان این کالا تأمین کنه. این فقط ایران هست که حاضر هست به این کشور نفت بفروشه، اون هم با قیمت ارزانتر و به صورت نسیه.
آقای خاوند، اصولا معاملات نفتی بین ایران و یونان در چه شرایطی انجام میگیره و اصلا چرا ایران حاضر شده برای فروش نفتش این همه به یونان امتیاز بده؟
تا سال گذشته یونان فقط 14% نفت مورد نیاز خودش رو از ایران وارد میکرد و مابقی رو از روسیه، قزاقستان، عربستان، لیبی و عراق و چند کشور دیگه میخرید. ولی با توجه به بحران بدهی های این کشور و فلج شدن بانکاش، معاملاتش با سایر شرکای نفتیش دچار مشکلات زیاد شده و به همین علت مجبور شده بیش از پیش به ایران رو بیاره. در واقع جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های مالی قدرت‌های غربی در صدور نفتش با دشواری‌های جدی روبرو هست و به همین علت به هر شرایطی تن میده. از جمله در رابطه با یونان نفتش رو ارزان‌تر از دیگران میفروشه و به علاوه این کالا رو در قالب اوپن کردیت عرضه میکنه که شاید بشه اون رو اعتبار بدون ضمانت نامه ترجمه کرد. این در واقع نوعی نسیه فروشی هست، اون هم بدون ضمانت معتبر.
آیا تو معاملات نفتی جمهوری اسلامی اصولا این امتیازها فقط به یونان داده شده یا اینکه بقیه کشورهای خریدار هم از همچین امتیازی استفاده میکنن؟
ببینین، به دلیل مشکلات بانکی خرید نفت ایران روز به روز دشوارتر میشه و کشورها تمایل چندانی به این کار ندارن مگر اون که تهران امتیازهایی به اونها بده. بعضی از کشورهای آسیایی از جمله هند با استفاده از موقعیت دشوار جمهوری اسلامی از چنین امتیازهایی برخوردار شدن. کشورهای دیگری هم هستند که بیش از پیش تلاش میکنند همین امتیازها رو از ایران بگیرند.
با سپاس بسیار از شما فریدون خاوند و تا روزی دیگر و اخبار اقتصادی دیگر.
متشکرم خانم سید حسینی.
خب حالا این شما، اینم حبیب روشنزاده با تازه های دنیای ورزش.
دنیای ورزش. بامداد امروز شنبه تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی 2011 ژاپن در توکیو در مقابل تیم ملی والیبال روسیه در سه گیم متوالی شکست خورد. این دهمین مسابقه ایران در این مسابقات بود. ایران در 9 بازی قبلی خود 5 پیروزی و 4 شکست داشت و در بین 12 کشور در رده 7 جدول قرار گرفته بود. در جدول رده‌بندی جام جهانی روسیه اول است، لهستان و برزیل دوم و سوم، ایتالیا، کوبا و آمریکا چهارم تا ششم. آخرین بازی ایران فردا یکشنبه در مقابل تیم ملی والیبال ایتالیا خواهد بود. تیم فوتبال پرسپولیس در هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در برابر تراکتورسازی تبریز با 1-0 شکست خورد. این مسابقه در ورزشگاه آزادی و در برابر حدود 20,000 تماشاگر برگزار شد. پرسپولیس در همان رده ششم جدول باقی ماند و تراکتورسازی فعلا در رده دوم است تا بقیه بازی‌ها امروز برگزار شود. در پایان مسابقه دیروز امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتورسازی پیروزی تیمش را به آذری‌ها تقدیم کرد.
این برد رو تقدیم کنیم به مردم خوب آذربایجان، خصوصا این دوستانی که اومدن تو استادیوم شور و شوق زیادی به بازی دادن.
و حمید استیدی سرمربی پرسپولیس از طرفداران سرخپوش‌های پایتخت سپاسگزاری و عذرخواهی کرد.
جا داره که از هوادارامون تشکر کنم و همینطور عذرخواهی کنم که نتونستیم نتیجه رو بگیریم.
دیروز دیدار دو تیم ملوان و سایپا هم در انزلی 1-1 مساوی شد. 7 بازی باقی مانده از هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز برگزار می‌شود. استقلال صدر جدولی در تبریز با شهرداری تبریز و نفت تهران تیم سوم جدول در تهران با نفت آبادان روبروست. سپاهان در بوشهر با شاهین بوشهر و ذوب‌آهن در اصفهان با سپاسی شیراز بازی دارد. راه‌آهن در اهواز با فولاد خوزستان و داماش گیلان در قم با سبا پیکار خواهد داشت. و سرانجام در کرمان هم دو تیم مس سرچشمه و مس کرمان به مسافه یکدیگر می‌روند. شب گذشته ورکشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012 در کیف پایتخت اوکراین برگزار و 16 تیم منتخب به 4 گروه تقسیم شدند. لهستان یکی از دو میزبان مسابقات با یونان، روسیه و جمهوری چک در گروه 1. در گروه 2 که گروه مرگ لقب گرفته، آلمان، هلند و پرتغال و دانمارک حضور دارند. اسپانیا قهرمان جهان و اروپا با ایتالیا، جمهوری ایرلند و کرواسی هم گروه است و میزبان دیگر مسابقات اوکراین با تیم‌های ملی فوتبال انگلیس، فرانسه و سوئد بازی می‌کند. جام ملت‌های اروپا در خرداد ماه آینده با میزبانی مشترک لهستان و اوکراین آغاز می‌شود. در ایتالیا هفته 13 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها دیشب با یک بازی آغاز شد که تایان آس میلان در جنوا با 2 گل تیم 10 نفره جنوا را شکست داد و به صدر جدول رفت. گل دوم آس میلان توسط نچرینو.
And not told by Nocerino, and that should do it for Milan now.
فردا اگر یوونتوس در خانه تیم چزنا را شکست دهد، صدر جدول را از تیم میلان پس می‌گیرد. حساب امتیاز فعلا 27-26 به سود آس میلان است. و در جهان تنیس در فینال مسابقات جام دیویس، تیم اسپانیا با 2 پیروزی از آرژانتین جلو افتاد. رافائل نادال بر خوان موناکو پیروز شد و داوید فرر بازیکن دیگر اسپانیایی خوان مارتین دل پورتو را شکست داد. مسابقات در شهر سویل اسپانیا برگزار می شود و امروز نوبت بازی 2 نفره است و فردا 2 مسابقه دیگر انفرادی.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران هست و با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. وارد بخش دوم این برنامه شدیم، اما پیش از اینکه باز هم به گزارش ها و گفتگوها و تحلیل های این قسمت بپردازیم، قبل از هر چیزی خبر. همکارم کیانه معنوی اینجا توی استودیو هست تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. کیان،
با درودی دوباره. دیپلمات‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن بامداد شنبه همراه با پرواز ویژه هوایی هواپیمایی ایران ایر از طریق فرودگاه مهرآباد وارد تهران شدند. دولت بریتانیا روز چهارشنبه در پی حمله به سفارت آن کشور در تهران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن را تعطیل کرد و از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی خواست ظرف 48 ساعت خاک آن کشور را ترک کنند. دومینیک چیلکات سفیر بریتانیا در ایران حمله به سفارت آن کشور در تهران را اقدامی توصیف کرده است که با حمایت حکومت جمهوری اسلامی انجام شد. وی در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی بریتانیا گفته است ایران کشوری نیست که در آن تظاهراتی به صورت خودجوش صورت گیرد و یک سفارت خارجی مورد حمله قرار گیرد. او همچنین گفته است عناصری در درون حکومت جمهوری اسلامی برای رسیدن به منافع سیاسی خود تنش‌ها را دامن می‌زنند. قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره نقض مستمر حقوق بشر در سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. قطعنامه پیشنهادی با 37 رأی مثبت، 4 رأی منفی و 6 رأی ممتنع به تصویب رسید. شورای حقوق بشر سازمان ملل 47 عضو دارد. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت حکومت سوریه بیش از هر زمان دیگری منزوی شده است. وزیر خارجه آمریکا افزود ایالات متحده از تلاش‌های سازمان ملل برای افشا کردن اذیت و آزار مردم توسط رژیم بشار اسد پشتیبانی کرده است. شرکت نفتی رویال داچل به دلیل نارامی‌های سوریه و در اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه آن کشور تصمیم گرفته است تمامی فعالیت‌هایش را در سوریه متوقف کند. در بیانیه‌ای که از طرف این شرکت منتشر شده گفته می‌شود که پایان دادن به کارهای عملیاتی در سوریه ممکن است مدتی طول بکشد. کمیسیون انتخابات مصر تعداد شرکت کنندگان در نخستین مرحله انتخابات پارلمانی آن کشور را حدود 13 میلیون نفر، یعنی 62% از واجدین شرایط اعلام کرد. مرحله اول انتخابات در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار شد و 2 مرحله بعدی در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد. مقام‌های عراقی می‌گویند بمب‌گذاری هفته گذشته در مرکز بغداد احتمالاً با هدف ترور نخست وزیر انجام گرفته است. ژنرال قاسم الموسوی سخنگوی ارتش عراق گفت دستگاه‌های اطلاعاتی عراق بیشتر به تلاش‌های اشاره کرده بودند که در جهت هدفگیری نخست وزیر نوری المالکی و یا دیگر مقامات بلندپایه عراق در جریان است. روز جمعه در چارچوب خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ارتش آمریکا پایگاه ویکتوری در حومه بغداد را به دولت عراق تحویل داد. پایگاه ویکتوری از سال 2003 در پی فروپاشی حکومت صدام حسین مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق بوده است. و جمهوری‌های صربستان و کوزوو روز جمعه در خصوص همکاری‌های دو جانبه برای کنترل مرزی به توافق رسیدند. اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد که دو طرف قرار است به تدریج پست‌های امنیتی مشترک و یکپارچه‌ای در سراسر خطوط مرزی خود احداث کنند.
با تشکر از کیانه منوی. کیان ببخشید که حواست پرت شد، چون اینجا ما همش مجبوریم که به خبر کسی که خبر میخونه بگه که کوتاه کن زیاد کن و حواست پرت میشه.
دست پاچگی مداوم.
با تشکر از کیان معنوی. کیان رو خواهید داشت همراه با اخبار ایران و جهان حدود 25 دقیقه دیگه، اما در این بخش گزارش هایی برای شما آماده کردیم. هیلاری کلینتون بعد از بیش از 50 سال، یعنی نیم قرن، به میانمار سفر کرد. اما این سفر چه اهمیتی داره؟ نظر یک کارشناس رو در این باره جویا شدیم.
من فکر میکنم که در حقیقت سفر خانم کلینتون هم قدم مثبتی برای دموکراسی هستش در میانمار، همین که به نوعی خانم کلینتون و آمریکایی‌ها خب ابراز نگرانی میکنه از این مسئله که میانمار به کره شمالی از نظر همکاری نظامی و هسته‌ای نزدیک بشه.
قتل رفیق تقی، پزشک و نویسنده سرشناس جمهوری آذربایجان، موجب شد که سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای خواستار بازبینی قوانین جزایی ایران بشه. جزئیات این بیانیه رو هم در این بخش خواهید شنید. کلینتون وزیر خارجه آمریکا به دیدار تاریخی خودش از میانمار یا برمه سابق پایان داد. این برای اولین بار در 50 سال گذشته بود که یک مقام عالی رتبه آمریکا به میانمار سفر کرد. خانم کلینتون با رئیس جمهوری و چند تا از مقام‌های دیگه میانمار و همینطور آنگ سان سوچی رهبر لیگ ملی برای دموکراسی دیدار کرد. آنگ سان سوچی بعد از نزدیک به 20 سال توی زندان و حصر خانگی سال گذشته آزاد شد. همکارم مینا بهارمست از رامین جهانبگلو، جامعه شناس ایرانی و مبلغ شیوه مسالمت جویانه مبارزات سیاسی، پرسیده که سفر خانم کلینتون به میانمار چطور هست و چه اهمیتی داره؟
سفر خانم هیلاری کلینتون به میانمار، به ویژه دیدار ایشون با خانم آنگ سان سوچی، بسیار مهم هستش، به خاطر اینکه خانم آنگ سان سوچی به تازگی اعلام کرده بودن که در انتخابات آتی میخوان خودشون و حزبشون شرکت کنن و به نوعی اعتقاد داشتن که میانمار در جاده دموکراسی هنوز داره قرار میگیره. من فکر میکنم که در حقیقت سفر خانم کلینتون هم قدم مثبتی برای دموکراسی هستش در میانمار، همین که به نوعی خانم کلینتون و آمریکایی‌ها خب ابراز نگرانی میکنه از این مسئله که میانمار به کره شمالی از نظر همکاری نظامی و هسته‌ای نزدیک بشه و همطور با چین، و به نوعی میخوان که از این هم جلوگیری کنن.
چه چیزی سبب شده که خانم سوچی به این نتیجه برسه که باید با حکومت این کشور همکاری کنه؟
ببین، خیلی ها معتقدن که آنگ سان سوچی به نوعی ماندلای میانمار هستش و به خاطر حرکت‌های خشونت پرهیزی که ایشون داشتن، همونطور که ماندلا داشت، آزادی ایشون قدم مثبتی در جهت دموکراسی در میانمار هست که بدون حضور و شرکت آنگ سان سوچی اصلا امکان پذیر نیست و بدون شرکت حزبش جامعه ملی برای دموکراسی NLD، این دلیلش خیلی روشنه، برای اینکه فشارهای خارجی که بر دولت میانمار بوده از نظر اقتصادی و سیاسی خب موجب شده که به هر حال آنگ سان سوچی نقش بسیار مهمی رو بازی کنه برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی آتی میانمار. من فکر می‌کنم که ایشون به عنوان یک استراتژیست و سیاستمدار خیلی لایق میدونن که حضورشون در آینده میانمار بسیار مهم هستش.
یعنی از نظر شما روش و منش مسالمت جویانه خانم سوچی سبب شده تا حاکمانی که در این کشور هستن در میانمار به این نتیجه برسن که میتونن به دنیای خارج اعتماد کنن و حتی این اجازه رو بدن که وزیر خارجه آمریکا بره به پایتخت این کشور و با رهبر مخالفان دیدار کنه؟
بله، من فکر میکنم که اگر خانم آنگ سان سوچی نبود حتما چنین قدم های سخت‌تر برداشته میشد، به ویژه با جنگ طلبی و خشونت طلبی که در میان ارتشیان میانمار ما سراغ داریم و شاید در میان بعضی از احزاب.
واقع گرایی خانم سوچی تا چه حد میتونه در وضعیت که امروز در این کشور به وجود اومده موثر باشه؟ خانم سوچی هرگز آدمی نبوده که از به اصطلاح مخالفت با غرب و امپریالیسم و اینجور چیزا حرف بزنه.
خب ایشون یه سیاستمدار پراگماتیک هستن، دقیقاً سیاست خارجی امروز جهان رو میشناسن. خب بخشی زیادی از عمرشون رو در سیاست گذروندن، به ویژه که پدرشون هم در سیاست بوده و در با ژاپنیا مبارزه کرده در دوران استعمار ژاپن بر میانمار. بنابراین آن سان سوچی اصلا توی چنین محیطی بزرگ شده و با سیاست کاملا آشنایی داره و خب طبیعی هم هستش که یک شخص حرفه‌ای، یک زن حرفه‌ای در زمینه سیاست و به خوبی میدون میتونه همین الان با اینکه رئیس دولت نیست، به نوعی مثل رئیس دولت با خانم هیلاری کلینتون برخورد میکنه. خانم آنگ سان سو چی سیاستمداری هستن که دارن برما رو، یعنی میانمار رو، به دموکراسی میرسونند. و خب یکی از دلایلی که ما در خیلی از کشورها از جمله ایران میبینیم که به سختی ما میتونیم در جاده دموکراسی قرار بگیریم، فقط مسئله عدم اعتماد اجتماعی مردم ایران به رهبراشون نیست، ولی ضمناً این است که چنین رهبرانی هم وجود ندارن.
گفتگوی مینا بهار مصر رو میشنیدید با رامین جهانبگلو درباره سفر هیلاری کلینتون به میانمار. اما نوبت تازه های دنیای نشر از فرج سرکوهی رسیده، با هم گوش میکنیم.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
فانتوس فایک، نویسنده بزرگ آلمانی زبان، در کتاب نبرد با اهریمن که نسخه اصلی آن در سال 1925 چاپ شد، زندگی سه متفکر بزرگ آلمانی، لایست، هولدرلین و نیچه را از نگاه خود روایت می کند. بخش نیچه این کتاب با عنوان تراژدی نیچه و با ترجمه خسرو رضایی در هفته های گذشته منتشر شد. کتابخوانان فارسی زبان با رمان‌ها و داستان‌های فانتوس فایک آشنایی دارند و برخی آثار داستانی او از جمله شطرنج باز، آموک، گل‌های سفید، راز، وجدان بیدار، آشفتگی احساسات، دختر دفتر پستی، نامه زنی ناشناس و 24 ساعت از زندگی یک زن به فارسی ترجمه و منتشر شدند. نام آثار فردریش نیچه، فیلسوف بزرگ آلمانی، نیز برای کتابخوانان فارسی زبان آشناست. فانتوس فایک از مخالفان سرسخت پدیده‌هایی چون جنگ، ناسیونالیسم، استبداد، نجات پرستی، فاشیسم و از طرفداران پایدار صلح و آزادی بود. فانتوس فایک از نخستین کسانی بود که ایده اروپای متحد را مطرح کردند. فانتوس فایک در اندیشه‌های صلح طلبانه خود چندان صادق و پابرجای بود که او را نخستین اروپایی خودآگاه لقب دادند. برخی مورخان و مفسران اندیشه‌های نیچه را از زمینه‌های تفکر فاشیستی می‌دانند و برخی برانند که دستگاه‌های تبلیغاتی نازی‌ها در آلمان آثار نیچه را به سود افکار نجات پرستانه، استبدادی و جنگ طلبانه خود تفسیر کرده و برداشت‌های نادرستی را از اندیشه‌های او به دست دادند. تفاوت افکار توسوایک و نیچه و نگاه نویسنده‌ای سردوز چون استفان توسوایک به زندگی و آثار نیچه که در کتاب تراژدی فردریش نیچه آمده است، این کتاب را به رغم گذشت سالیان و اثری خواندنی بدل می کند. فانتوس فایک نه فقط رمان نویسی زبردست که زندگی نام نویسی چیره دست نیز بود و زندگی نامه های بالزاک، دیکنز، داستایوفسکی، تولستوی، جوزف فوشه، ماری آنتوانت، ماژلان و فروید که او نوشته است، در روزگار خود از پرخوانده ترین کتاب ها در اروپا بودند. فانتوس فایک در سال 1881 در وین متولد شد و دکترای فلسفه خود را در سال 1904 از دانشگاه وین دریافت و نخستین کتاب خود، مجموعه شعر سیم نقره‌ای را در 20 سالگی منتشر کرد. توسو از منتقدان حزب نازی و فاشیست بود و حکومت هیتلری آثار او را در سال 1933 ممنوع کرد. اشتفان توسو در سال 1943 پس از اشغال اتریش به دست ارتش نازی از میهن خود گریخت و به انگلستان و آمریکا و سرانجام به برزیل مهاجرت کرد. شعله های جنگ جهانی دوم فرهنگ اروپایی را می سوخت و اشتفان توسوایک که شاهد نگران قدرتگیری نازی ها و شعله ور شدن جنگ جهانی بود، سرخورده و ناامید در سال 1924 در برزیل به همراه همسر دوم خود خودکشی کرد. او در نامه خودکشی خود نوشت: جهان زبان من سقوط کرده است، وطن معنوی من اروپا خود را نابود کرده است. نیروهای من بر اثر سالهای طولانی سرگردانی و بدون وطن بودن از میان رفته. بهتران است که به هنگام و در وضعیتی شایسته به زندگی خود پایان دهم.
با علی ناظمی هستیم تا مرور کنیم بر تازه های موسیقی. علی سلام، صبح شنبت بخیر.
سلام نوشین، صبح اول هفتت بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میکنم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، مثل همیشه شروع کنیم با ایران و موسیقی ایرانی. تازگی گروه کیوسک یه آلبوم تازه منتشر کرده که خب خیلی خبر خوشحال کننده ای بود برای طرفدارانش. از جزئیات این آلبوم چی داری بگی؟
این پنجمین آلبوم گروه کیوس که از آلبوم سه تقدیرش که اتفاقا به تازگی منتشر شده بود، این آلبوم رو بیرون دادن. اسم این آلبوم هست نتیجه مذاکرات. اونجوری که معرفی شده این آلبوم تلفیقی از سبک‌های موسیقی مختلف چون جیپسی جاز تا موسیقی سنتی ایرانی، بلوز و راک، و این آلبوم صدای منحصر به فرد داره. کیوس اون گروهی که 4 آلبوم گذشتهش در اشعار خودش مباحث اجتماعی و سیاسی روز ایران رو بازگو کرده بود، اما موسیقیش موسیقیه که خیلی از منتقدان بهش اشاره دارن که تکرار تجربه های موسیقی دانان و آهنگسازای دیگه‌ایه که خیلی موفق بودن و البته توی دهه‌های گذشته توی موسیقی جا داشتن. با اینها توی این آلبوم آهنگایی هست که یادآور آلبوم‌های اولیه گروهه و میتونیم به قسمتش گوش بدیم.
علی، حالا اگه بخوایم از فضای موسیقی ایرانی بیرون بیایم، چند وقت پیش یه خبری خیلی سر و صدا کرد و اون مرگ خواننده جوان بریتانیایی خانم ایمی واین‌هاوس بودش. حالا چند ساعت پیش 2 آهنگ تازه از همین خواننده، یعنی ایمی واین‌هاوس، توی اینترنت منتشر شده. چه آهنگایی؟ اینا چطوری تازه منتشر شده؟
درسته، ما پیشتر گفتیم که یک سری از کارهایی که پیشتر منتشر نشده بوده از ایمی واین‌هاوس و همینجوری ضبط شده بوده موجوده، و 2 نفر که همواره همراه ایمی واین‌هاوس بودن و کاراشو تنظیم میکردن، مارک وانسن و سلامی رمی، اینها قرار بوده آلبومی متشکل از همین آهنگ ها منتشر کنند و این اتفاق به زودی میافته. ولی این آهنگ هایی که ساعتی قبل منتشر شد دومین و سومین از این مجموعه هستن. مثل این آهنگ ها میان وقت و یکی دیگه شون بین خیانت هاست که آهنگ میان وقت واقعا قشنگه که بهش میتونیم گوش بدیم. نشون میده که ایمی واین‌هاوس چقدر توانمند بوده و چقدر حیف شده که تو سن 27 سالگی از بین رفته.
حالا بعد از ایمی واین‌هاوس حداقل یه خبر خوشحال کننده داریم که خواننده‌هاش نمردن. تو موسیقی راک همکاری 2 نفر خیلی جالب توجه بوده، سایمون و گارفانکل. حالا گارفانکل بعد از جشن تولد 70 سالگیش خبر داده که احتمال داره دوباره با سایمون با همدیگه آهنگ سازی کنند. جالب نیست به نظرت که بعد از این همه سال دور تصمیم گرفتن با هم باشن؟
چرا، این خبر خیلی خیلی جالب توجه از اونجایی که گارفانکل اعلام کرده که این همکاری میتونه منجر به آهنگسازی دوباره باشه. نوشین، هنرمندای قدیمی، گروهای قدیمی خیلی وقتا کنار هم قرار میگیرن ولی بیشتر اجرا میکنن و بیشتر خیلی هم میگن که برای فقط درآمدزایی این اتفاق رخ میده. اما اونجایی که آرت گارفانکل گفته قراره که کنار هم آهنگ بسازن و به کارهای جدیدتر فکر میکنن. خود گارفانکل برای پل سایمن و رفیق قدیمیش، یار قدیمیش، حتی در تولد 70 سالگی شعر سروده و این نشونه که چه تعهد و چه دوستی بینشون موجوده همچنان. اما یک تاریخچه کوتاهی هم از این گروه بگم که اینها در انتهای دهه 50 در کنار هم قرار گرفتن، در دهه 60 موسیقیشون شکوفا شد و یکی از موفق‌ترین های موسیقی جهان بودن و بعد از اون گاه و بیگاه کنار هم قرار گرفتن که بیشتر این همکاری ها فقط توی صحنه های اجرا بوده، ولی این بار تو سن 70 سالگی شاید اینها بخوان کنار هم آهنگ بسازن.
سازمان عفو بین الملل با اشاره به قتل رفیق تقی، پزشک و نویسنده سرشناس جمهوری آذربایجان، از مقام‌های تهران خواسته که هر چه زودتر دست به بازبینی در قوانین جزایی ایران بزنند و به این ترتیب صدور حکم مرگ، اونم صرفاً مبتنی بر دیدگاه‌های شرعی، رو غیرقانونی اعلام کنند. همکارم علیرضا طاهری و جزئیات بیشتر این بیانیه.
فتوای قتل رفیق تقی را آیت الله العظما محمد فاضل لنگرانی 5 سال پیش هنگامی صادر کرد که مقاله‌ای با عنوان اروپا و ما به قلم این پزشک و نظریه پرداز پرکار در یکی از نشریات جمهوری آذربایجان منتشر شد. آیت الله محمد فاضل لنگرانی که خود ریشه در لنگران، یکی از شهرهای جمهوری آذربایجان داشت، 1 سال پس از صدور همین فتوا درگذشت. در مقاله اروپا و ما، رفیق تقی به مقایسه اسلام و مسیحیت پرداخته و با دفاع از دومی خواستار همخوان شدن هویت شهروندان جمهوری آذربایجان با دیدگاه‌های اخلاقی و فلسفی اروپا شده بود. انتشار همین مقاله به تظاهراتی در روستای نارداران، پایگاه اصلی هواداران جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان انجامید. در این تظاهرات معترضان صریحاً خواستار قتل رفیق تقی و سمیر صداقت اوغلو سردبیر نشریه ای شدند که مقاله اروپا و ما را چاپ کرده بود. دامنه این تظاهرات به زودی به چند شهر در آذربایجان ایران نیز کشید و به دنبال آن آیت الله العظما محمد فاضل لنگرانی 75 ساله و از شاگردان آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی با صدور فتوای قتل رفیق تقی و سمیر صداقت اوغلو را واجب اعلام کرد. سرانجام کمتر از 2 هفته پیش روز 19 نوامبر سال جاری مهاجمی ناشناس رفیق تقی را با ضربات کارد از پای در آورد. رفیق تقی 4 روز بعد در بیمارستان جان سپرد. او پیش از مرگ در مصاحبه‌ای با بخش آذربایجانی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت به گمان او توطئه قتلش را کس یا کسانی ریختند که از نوشته‌های او، به خصوص نوشته‌ای زیر عنوان ایران و جهانگرایی پرهیز ناپذیر، خشمگین گشتند. رفیق تقی در این نوشته رهبران جمهوری اسلامی را زیر رگباری از انتقادات کوبنده جای داده است. سفارت تهران در باکو خبر هر گونه ارتباط جمهوری اسلامی با قتل رفیق تقی را بیپایه خوانده است. عفو بین الملل در پایان می نویسد ضرورت تجدید نظر در قوانین جنایی و جزایی در ایران بار دیگر برجسته شده است. به نظر عفو بین الملل صدور فتواهای قتل بی اعتنا به قوانین حکومتی و صرفاً بر پایه دیدگاه‌های شرعی این و آن در ایران باید یک بار برای همیشه غیرقانونی اعلام و متوقف گردد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ترانه‌ای به اسم پرستوی خسته با صدای 2 خواننده موسیقی پاپ، فرامرز اصلانی و فرامرز آصف.
مهربانم گوش کن گویی هیچ کس یاد پرستوها نمی افتد کوچه ما دیگر نباید بس هم دیگر به باب ما نمی افتد ای پرستوهای خسته سرزمی پاکیم بود این خیابان ها غریبن کوچه های پاکیم بود ای پرستوهای خسته سرزمی پاکیم بود این خیابان ها غریبن کوچه های خاکیم بود ای صبا گر سوی ایرانم گذشتی خاک آن را غرق بوی نسترن کن هر کجا فریاد فرهادی شنیدی یاد شیرین دل تنهای من کن ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود این خیابانها غریبن کوچه های خاکیم بود ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم
سبا ای سبا گر سوی ایرانم گذشتی، خاک آن را غرق بوی نسترن کن، هر کجا فریاد فرهادی شنیدی، یاد شیرین دل تنهای من کن، ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم تو، این خیابان ها قریبا کوچه های خاکیم تو.